نسبی در حکومت اسلامی مطرح میشه به عنوان یک ظرفیت اقتصادی و چه بسا میتونه مزیت دولت اسلامی رو نسبت به سایر حکومت ها و نسبت به سایر ممالک در قابلیت بخشی به ثروت های عمومی در اقتصادها به وجود بیاره. و چرا اصلا مثلا اگر ما در قانون اساسیمون یک اصل داریم به اسم اصل 44 که یک اصل اقتصادی است، یک اصل هم داریم به اسم اصل 43 که یک اصل اجتماعی است، به عبارتی دامنه جامعیت بخشی به تامین اجتماعی. و شاید یکی از منابع بزرگی که میتونه کمک بکنه به تامین اجتماعی، کمک های بلاعوض و در این حال اثرگذاری که مثلا با رفتار تعاونی، رفتار مشارکت های اجتماعی میتونه یک ظرفیت ایجاد سرمایه اجتماعی رو به وجود بیاره از خمس اشاره میشه.
حالا سوالی های دکتر اینجا پیش میاد.
خواهش میکنم.
ببینید اگر به هر سال این خمس توسط کسانی که مشمول پرداخت خمس میشن پرداخت بشه و بالاخره یک احصا و یک آمارگیری انجام بشه، ما متوجه میشیم که این مبلغ خمس مثال میتونیم داشته باشیم و در این زمینه ها استفاده بشه، بهره برداری بشه و زمینه های بهره برداریش هم حتی بیایم در موردش برنامه‌ریزی بکنیم و بدونیم که اینقدر خمس در این قبال مثلا مشکلات اقتصادی برای مسلمان ها قرار میگیره و انجام میشه کار. درست؟ آیا میشه این کار رو انجام داد الان با این روندی که داریم؟
جناب عباسی به مورد مشخص و مهمی توی این مسئله اشاره کردید. دیدید بارها و بارها وقتی که اتفاقاتی پیش میاد، مشخص تر از همه بلایای طبیعی که به سیل زدگی تو جامعه میاد، ما هم آشنا باش بودیم، صرف نظر از همین بحث سیل زدگی که در یک ماه گذشته در سطح کشور مطرح بود، قبل از اون هم اتوموشه در سال گذشته زلزله بودش که در کرمانشاه و بابا سلاس بود.
درسته.
ما مشاهده کردیم که بسیاری از مراجع اعزام اختیار رو به مکلفین و احساب محل رجوع خودشون دادن که از یک سوم مثلا سهمی مجاز هستید که این کار رو صورت بدید، کمک بکنید. حالا این کمک در زیر ساخت ها میتونه باشه، کمک برای قوت غالب میتونه باشه، یعنی این دامنه رو میتونه به وجود بیاره که همونجوری که اشاره شد، اگر در جای جامعه با ظرفیت‌های دولتی خودش دچار اشکالی هست، با اختیاری که از محل تجهیزات ببینید رعایت کردن این مسئله خیلی مهمه. بسیاری از افراد هستن خودشون خود به خود، شما تو بحثی که داشتید اشاره میکردید که مثلا یکی قرض میده، یکی نذر میکنه،
بله،
یکی وقف میکنه. من در ذیل سایت سازمان اوقاف میخوندم سابقه وقف در کشور رو، شاید مهمترین و اوج اون در عهد صفوی باشه، اما شاید به اندازه 3 برابر وسعت کشور ما در طی این حدود 1000 ساله گذشته دامنه وقف در کشور رو داشتیم. یعنی ثروتمندان به واسطه حکمت و اون چی که نسبت به نیات خودشون بوده دامنه یه ثروتمندی رو داشتن و مال خودشون رو وقف میکردن به جهت مسائل عام المنفعه، البته با نیت دین و تعلقات دینی.
بله.
خب یه همچین ظرفیتی یک اقتصاد بزرگ رو و کمک به یک جامعه بزرگ رو میتونه به وجود بیاره.
درست.
عرضم کردم خیلی سریع که از بحث کاهش نرخ فقر و ایجاد تعادل اقتصادی و باز گردانی این درآمدهای بسیار بزرگ که در اندازه 3 برابر وسعت کشور مثلا فقط دامنه وقف اون بوده.
درست.
مثلا کسی نذر میکنه، یکی بعد از دیگری از اینها میتونه در شق اقتصاد یک ظرفیت هایی رو به وجود بیاره. فقط تعبیرم این هست به عنوان حالا یک معلم اقتصاد اسلام که عمدتا بعضی ها شاید چون در مسئله و پدیداری مسئله باهاش مواجه نشدن استنباط میکنن که ما در فقه اقتصاد دچار فقدانی نسبت به این مسائل هستیم.
درست.
در حالا یک بحثی رو ما داریم در نگاه کارشناسی بین علمای اقتصاد و فقهای اقتصاد که یک اولویت و اولویت رو مطرح میکنن. دیدگاه ما این هستش که اولویت در فقه اقتصاد، اولویت در فقه اقتصاد، اما دامنه برخورد چون مبتنی بر مسئله، موضوع و پاسخ به حل مسئله هستش، این استنباط میشه که علم اقتصاد یک اولویت و اولویتی رو به وجود آورده. به هر شکل این ظرفیت رو میتونه دامنه فقه اقتصاد و اسباب مسائلی که از دامن اون میشه مورد استخراج قرار بگیره، یک پاسخ به نیازمندی های عمومی در این حال حرکت دادن جامعه انسانی در مسیر تعالی رشد هستش. و اگر افرادی ثروتمند هستن، نه به عنوان تمایل، نه به عنوان یک التزام، بلکه به عنوان یک تکلیف دینی مسئول میدونن خودشون رو که یک انجام از خارج از مالشون رو. ما وقتی که درباره زکات صحبت میکنیم در داخل مال صحبت میکنیم، وقتی درباره مالیات صحبت میکنیم در داخل مال صحبت میکنیم، اما وقتی داریم درباره خمس صحبت میکنیم از خارج از این مالی که موضوع هستش، ما میگیم یک درآمد جدید رو به وجود میاریم و به نظر میرسه اتفاقا یکی از مترقی ترین و در این حال مردمی ترین روی کردها به اقتصاد رو مبتنی بر فقه اقتصاد به حمد الله ما در اختیار داریم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، صحبت و بحثای خیلی قشنگی شد. فردا سرگاه در مورد صدقه با شما صحبت میکنیم، درسته؟
انشاءالله.
خیلی متشکرم، التماس کرده داریم با شما، خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. سحوری ویژه برنامه به مناسبت ماه مبارک رمضان. دوستان ارجمند، شما هم در برنامه مشارکت داشته باشید، صدای خوبتون رو بشنویم، درباره خمس صحبت بفرمایید و بفرمایید که چرا باید خمس بدیم، فوایدش در زندگی فردی و اجتماعی ما چیه. 220-485 و 220-58-800 شما تلفون هامونه و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
عرض سلام و خسته نباشی، مثل رادیو فرنگ، دست شما هم در نکنه، خدا نگهدار شما. میخشیداری هستم از سیستان و بلوچستان.
السلام علیکه یا مولانا یا امیر المؤمنین، سلام درود خدا بر تو باد، انشاءالله که به برکت امیر المؤمنین در این واقعه ما آمرزیده بشن. بزرگ مهرم از پرند تهران.
از سامانه 30558 پیامک های شما رو میخونم و بسیار متشکریم از این که برای ما پیامک میفرستید. مجید طاهری از لنجان نوشته که حضرت علی علیه السلام فرمودند زمانی که فقر از دربی وارد شود، ایمان از درب دیگر خارج میشود. پس با پرداخت خمس لااقل از فقر تا حدی جلوگیری کنیم.
به نظر من خمس در زندگی اثری که میتواند داشته باشد این است که اون لقمه نانی که خودت برای فرزندانت تهیه میکنی یا خوراکی یا پوشیدنی باشد، اولا در پیش وجدان خودت راحت است و بعدا مثل عسل که زنبور از برگ گل اون را به عمل میآورد، اون لقمه مثل عسل پاک و منظمی باشد و حتی بر اون مال و ثروت پیش خدا بیمه می باشد که اگر به پس 100,000 تومان پول شما وسط خیابون باشد به سرقت نخواهد رفت. 19 ساله که بودم برای زندگی خودم حساب درست کردم و بعدن هم که اگر به دست اون مزرعه‌ای که می دهید خیلی از مشکلهای جامعه را برطرف خواهد کرد و به نظر من فقیری در اون جامعه نخواهد ماند. اطمینان قلبی دارم که مالی که خمس و زکات داده باشن بیمه خواهد شد. خیلی ممنون.
با عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، در رابطه با خمس واسه عرض بکنم سر سال، یعنی شما هر چی درآمد داشتید، مثلا از 15 اردیبهشت 98 حساب میکنید تا 15 اردیبهشت 99، بر فرض 20 میلیون درآمد دارید، از این 20 میلیون 2 میلیونش اگر بمونه و خرج نشه تا بعد از 15 اردیبهشت 99، این بهش خمس تعلق میگیره 20%، یعنی 400 هزار تومان از این 2 میلیون تومان به این خمس تعلق میگیره. و این خمس هم دو قسمته، یک قسمتش سهم آقا امام زمانه که باید به مجتهد داده بشه، و یک قسمتش هم متعلق به ساداته که اون هم اجازهش رو بایستی حتما از مجتهد بگیرید.
به نظرم ما هرچی را دان هستیم میگیریم باید خمسش رو بدیم، یعنی کانون جبران رو باید به درکش برسیم، آشنا باشیم باش. مثلا خمس سلامتی منو، یعنی برای ما واجبه هرچی از جهان هستیم میگیریم، اصلا هیچ بیماری هم ندارم، مثال خمسش رو باید بدم، یعنی باید اینجوری عادت کنیم به درک این برسیم که باید هرچی میگیرم من جبران کنم، هیچ منتی هم ندارم. جزاقی از تبریز.
خیلی متشکریم از تماس های ارزشمندتون، همچنان با ما در تماس باشید. هنگام اذان با افق تهران در ساعت 4:30 بامداد خواهد بود. دعای سحر رو به اتفاق شما روزداران زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزهم وكلهم عزتك عزيزا، اللهم إني الكام بعزتكام كلهم اللهم إني أسألكام من مشيتكام بأمضاهم وكلهم مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلهم اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بهم على كل شيء وكلهم قدرتك مستقيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك
روزداران عزیز تا هنگام اذان صبح افق تهران 10 دقیقه باقی است.
وكلهم علمك نافل اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكلهم قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحب بهم وكلهم مصام إليكم إليكم حبيبا اللهم إني أسألك بمسام الکم كل هام
اللهم إني أسألك من شرفك.
مؤمنین روزدار تا هنگام اذان صبح به افق تهران 7 دقیقه باقی است.
شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كل اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك اللهم إني أسألك بسلطانك كل اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر.
روزداران عزیز تا هنگام اذان صبح افق تهران 5 دقیقه فرصت باقی است.
اسألك بملكك كل اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك اللهم إني أسألك بعلوك كل اللهم إني أسألك بعلوك كل اللهم إني أسألك من ملك بأقدمه وكل منك قدير.
رهروان کوی دوست تا اذان صبح به افق تهران 3 دقیقه باقی است.
أسألك بملك كل اللهم إني أسألك من آياتك
اکرمهم و کلهم آیاتکم کریم. اللهم انی اسألکم.
روزداران گرامی، تا هنگام اذان صبح به افق تهران 2 دقیقه باقی است.
اللهم انی اسألکم بما انت فیه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم
روزداران گرامی، تا هنگام اذان صبح به افق تهران تنها 1 دقیقه فرصت باقی است.
بهی حیلم اسألو فأجبنی یا الله یا الله یا رحمتكم يا أرحم الراحمين.
اذان صبح به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن